سلام به همه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخواییم قسمت سوم خلاصه کتاب Why Has Nobody Told Me This Before رو با هم دیگه بخونیم. مثل همیشه اول یه دور از روی صفحه میخونم و بعد با هم بررسی و ترجمه میکنیم. Some of these questions are: What exactly are you thinking when your low mood surfaces? When do these thoughts start to surface? What other physical sensations did you experience? What did you do in the week leading up to the low mood? These are questions you can ask yourself too. Emotional hindsight is a skill that can be built outside of the therapy context. Dr. Julie recommends keeping a journal that focuses on both positive and negative experiences and detailing the thoughts, emotions, physical sensations, and circumstances leading up to those experiences. Gradually, this will help you notice patterns over time and the concrete factors that contributed to a certain mood. Let's say this practice of turning a bit more awareness onto your feelings helps you recognize an easily fixable source of low mood. You might notice that you regularly think, "I'm such a loser," right after scrolling through social media. This recognition gives you an actionable clue of how to get away from that feeling, simply by deleting certain apps or unfollowing people who generate bad feelings of comparison. Now, building this awareness of how feelings are generated won't bring clarity or solutions to all painful emotions. Some problems are more complex and may require professional help, and that's okay. But if that's the case, increased awareness of your feelings and their origins will still help you and your therapist in the joint work of improving your low mood. Remember that feelings aren't just in your head, they're in your body, your living conditions, your past and your present, and the influences you surround yourself with. The more practiced you are at breaking down the factors interacting to create your emotions, the more easily you can see the changes that are within your power to make. خب برگردیم از ابتدای صفحه مجدداً با هم دیگه بخونیم. Some of these questions are, بعضی از این سوالات اینها هستن. What exactly are you thinking when your low mood surfaces? Surface یک فعل هست اینجا به معنای بالا اومدن، روی سطح اومدن. به تلفظش دقت کنین. کلمه surface در ابتدا صدای ا رو داره sir و در انتها هم صدای ا رو داره face. نمیگیم surface. Surface هستش. Surfaces که اینجا اس سوم شخص مفرد هم گرفته. What exactly are you thinking؟ یعنی دقیقاً به چی فکر میکنی؟ When your low mood surfaces، وقتی که اون حال بدت شروع میشه. When do these thoughts start to surface؟ When do these thoughts start to surface؟ یعنی کی اینجور فکرها بالا میان؟ What other physical sensations did you experience؟ Sensation به معنای حس هستش، physical sensations یعنی احساسات فیزیکی. What other physical sensations did you experience یعنی چه احساسات فیزیکی دیگر رو توی بدنتون تجربه کردین. What did you do in the week leading up to the low mood? Lead up to یعنی منتهی شدن به چیزی. What did you do in the week leading up to the low mood یعنی توی اون هفته قبل از این که شما حالتون بد بشه شما چه کارهایی انجام دادین؟ These are questions that you can ask yourself too. یعنی اینها سوالاتی هستن که شما هم میتونین از خودتون بپرسین. Emotional hindsight is a skill that can be built outside of the therapy context. Emotional hindsight. Hindsight در واقع یعنی گذشته بینی. وقتی که یک اتفاقی میفته و ما با نگاه به گذشته میتونیم به یک ادراکی برسیم، اون اتفاق رو درک بکنیم. The ability to understand after something has happened. پس hindsight یعنی نگاه به گذشته و درک یک اتفاقی بعد از اینکه میفته. Emotional hindsight داره به همون سوالاتی اشاره میکنه که بالا ما با همدیگه خوندیم، یعنی برگردیم به گذشته و ببینیم چه احساساتی رو در گذشته قبل از اینکه اون مود بعدمون بالا بیاد تجربه کردیم. Emotional hindsight is a skill that can be built outside of the therapy context. این قابلیت گذشته بینی حسی اینکه به گذشته برگردیم، به احساساتمون توجه بکنیم، یک مهارتی هست که میتونه خارج از محیط تراپی ساخته بشه. اینجا یک ساختار مجهول رو با فعل مدال can داریم. It can be built، یعنی میتونه ساخته بشه. Outside of the therapy context. کانتکست به معنای محیط یا زمینه هستش، یعنی خارج از محیط تراپی. Dr. Julie recommends keeping a journal that focuses on both positive and negative experiences. دکتر جولی پیشنهاد میکنه یا توصیه میکنه. recommends به معنای توصیه کردن، اس سوم شخص مفرد گرفته، بعدش یک فعل ing دار میاد، keeping a journal، یعنی یک دفتر یادداشتی رو نگه داریم. journal اون دفتری هستش که ما وقایع روزمرمون رو توش مینویسیم. یک دفتر خاطراتی رو نگه داریم، that focuses، که تمرکز میکنه، on both positive and negative experiences، هم روی تجربه های مثبت و هم روی تجربه های منفی. And detailing the thoughts, emotions, physical sensations and circumstances leading up to those experiences. اینجا فعل detail رو داریم که به معنای با جزئیات شرح دادن هستش. Detailing the thoughts یعنی با جزئیات شرح دادن افکار، emotions، احساسات، physical sensations، اون حسای فیزیکی که توی بدنمون داریم، and circumstances leading up to those experiences، و اون شرایطی که منتهی شده یا منجر شده به اون تجربیات. یه بار دیگه جمله رو از اول بخونم. Dr. Julie recommends keeping a journal that focuses on both positive and negative experiences and detailing the thoughts, emotions, physical sensations and circumstances leading up to those experiences. Gradually, this will help you notice patterns over time. Gradually یعنی کم کم، little by little. کم کم این به شما کمک میکنه که متوجه یک سری الگوها بشین در طول زمان. Pattern به معنای الگو هستش، over time هم که یعنی در طول زمان. توی این جمله this برمیگرده به جمله قبلیمون، یعنی اینکه شما از تجربیات مثبت و منفیتون بنویسین، از افکارتون بنویسین، از احساساتتون بنویسین. در واقع این this برمیگرده به این کار. Will help you notice patterns over time، به شما کمک میکنه که متوجه یک سری الگوها بشین در طول زمان. And the concrete factors that contributed to a certain mood. کانکریت میدونیم به معنای بتون هستش، ولی یه معنی دیگهش، معنی که اینجا داره، به معنای ملموس هست، چیزی که محکم و واقعی و ملموسه. براتون دوتا هم معنی هم نوشتم. تنجبل، تنجبل چیزی هستش که ملموسه، و ریل چیزی که واقعیه. کانکریت فاکتورز یعنی عوامل واقعی یا ملموس. And the concrete factors that contributed to a certain low mood. Contribute to یعنی کمک کردن به. The concrete factors that contributed to a certain mood یعنی اون عوامل واقعی و ملموسی که کمک میکنن به یک حال خاص. یه بار دیگه جمله رو بخونیم. Gradually, this will help you notice patterns over time and the concrete factors that contributed to a certain mood. به تلفظ کلمه concrete دقت بکنین. در ابتدا صدای شوا رو نداره، صدای آ رو داره. Concrete. و همچنین به تلفظ کلمه contribute دقت بکنین که در ابتدا صدای شوا رو داره. Contribute. Let's say this practice of turning a bit more awareness onto your feelings helps you recognize an easily fixable source of low mood. Let's say, یعنی بیاین فرض بکنیم یا بگیم، this practice, این تمرین of turning a bit more awareness onto your feelings، اینکه یک کمی آگاهی بیشتر رو وارد احساساتتون بکنین، helps you recognize، به شما کمک میکنه که شناسایی بکنین. Recognize به معنای شناسایی کردن. An easily fixable source of low mood، easily fixable، یعنی چیزی که راحت درست میشه. و source هم به معنای منبع هستش. low mood هم که میدونیم. حالا از اول بخونیم. Let's say this practice of turning a bit more awareness onto your feelings helps you recognize an easily fixable source of low mood. یعنی بیاین اینجوری بگیم که این تمرین که شما یکم آگاهی وارد میکنین، وارد احساساتتون میکنین، به شما کمک میکنه که یک منبعی از حال بدتون رو که خیلی راحت هم میتونین درستش بکنین رو شناسایی بکنین. خب توی این جمله ما چند تا نکته داریم. Let's say this practice of، یعنی میخواییم بگیم تمرین انجام دادن یک کاری. of حرف اضافه است، پس فعل turn باید به صورت ing دار باشه. This practice of turning a bit و ادامه جمله حتما باید ing دار باشه. نکته بعدی در مورد تطابق فاعل و فعل هستش. مخصوصا توی جملاتی که یکم طولانی میشن ممکنه یکم برای شما گیج کننده باشه، ولی باید حواسمون رو جمع کنیم. اینجا فاعل جمله ما مفرد هستش، داریم میگیم this practice، این تمرینه، نگفتیم practices، these practices، اینجوری نگفتیم. پس فاعل مفرده، فعلمون حتما اس سوم شخص مفرد میگیره چون زمانمون حال ساده هستش. من این نکته رو توی سوالاتی که براتون میذارم متوجه شدم که خیلی ها فکر میکنن همیشه برای سوم شخص مفرد ما باید اس بذاریم، در صورتی که نه، فقط توی زمان حال ساده ما این کار رو میکنیم. اگه فعل جمله ما گذشته باشه که احتیاجی به اس سوم شخص مفرد نداره. پس وقتی زمان حال ساده هستش سوم شخص مفرد اس میگیره. خب نکته بعدی که میخوام توی این جمله بهتون بگم این هستش که یه وقتایی ما قبل از صفتمون یه قید رو میبینیم برای اینکه شدت رو بیشتر بکنیم یا شدت رو کمتر بکنیم، تأکید رو بیشتر بکنیم. اینجا هم داریم easily fixable. میدونیم fixable کلماتی که پسفند A, B, L, E رو دارن، اینا صفت هستن. fixable چیزیه که راحت فیکس میشه، راحت درست میشه. easily یک قید هستش. easily fixable یعنی چیزی که به آسونی درست میشه. ما یک مثال دیگه از این رو توی قسمت قبلمون داشتیم، اونجایی که داشت میگفتش که صدای موبایل که به طرز وحشتناکی هم بلند هستش، loud میشه صفت ما، و قبل از loud یک قید داشت، قید horribly. horribly loud alarm یعنی صدای آلارمی که به طرز وحشتناکی بلنده. به این جور الگوها دقت بکنین توی متن‌ها. خب یه بار دیگه جمله رو از اول بخونیم و ادامه بدیم. Let's say this practice of turning a bit more awareness onto your feelings helps you recognize an easily fixable source of low mood. You might notice that you regularly think، شما ممکنه متوجه این بشین که معمولاً اینجوری فکر میکنین. regularly یعنی معمولاً یا همیشه. I'm such a loser یعنی من واقعاً آدم به درد نخوری هستم. right after scrolling through social media، درست بعد از این که توی شبکه‌های اجتماعی میچرخین. scroll در واقع همین بالا پایین کردن صفحه گوشی یا صفحه لپتاپ هستش. scrolling through social media یعنی بالا پایین کردن شبکه‌های اجتماعی. یه بار دیگه بخونیم جمله رو. You might notice that you regularly think I'm such a loser right after scrolling through social media. یعنی این رو ممکنه متوجه بشین که وقتایی که این حس رو دارین که من آدم به درد نخوری هستم، اون وقتایی هستش که توی شبکه‌های اجتماعی داشتین میچرخیدین. This recognition gives you an actionable clue of how to get away from that feeling. فعل recognize رو که حتما یادتون هست به معنای شناختن، درک کردن، شناسایی کردن. حالا recognition اسمش هست. این رو میدونین که پسفند T-I-O-N معمولا اسم ساز هستش. پس recognition یعنی شناسایی. This recognition فاعل جمله ماست، یعنی این شناسایی. gives you به شما میده an actionable clue، یک سرنخ کاربردی. action یعنی عمل، actionable این پسفند A-B-L-E صفت ساز هستش یعنی کاربردی. gives you an actionable clue of how to get away from that feeling، به شما یک سرنخ کاربردی میده که چطور از این احساس خلاص بشین. To get away from something یعنی از چیزی خلاص شدن، از چیزی در رفتن. Simply by deleting certain apps. Simply یعنی صرفاً به سادگی. Simply by deleting certain apps یعنی فقط با پاک کردن یک سری اپلیکیشن های خاص. اینجا باز هم by حرف اضافه داریم و بعدش فعل اومده ing داره. Or unfollowing people. از اونجایی که این by هم به deleting برمیگرده هم به unfollowing برمیگرده، هر دوتاشون به صورت ing دار اومدن. یا با unfollow کردن آدم هایی، اینجا حالا یک کلمه ربط داریم، who یک حرف ربط هستش، آدم هایی که generate bad feelings of comparison. generate یعنی make، تولید کردن. generator میدونین یعنی تولید کننده. Who generate bad feelings of comparison یعنی کسایی که حس بد مقایسه رو برای شما ایجاد میکنن. comparison به تلفظ دقت بکنین، صدای سه داره و در ابتدای کلمه هم شوار رو داره. خب حالا یه بار دیگه با هم جمله رو بخونیم. This recognition gives you an actionable clue of how to get away from that feeling. Simply by deleting certain apps or unfollowing people who generate bad feelings of comparison. خب یه نکته تلفظی که اشتباه رایج هم هستش رو اینجا بگم که خیلی به لهجتون کمک میکنه. نگیم people، صدای ای نیست، در واقع یک صدای مشابه صدای او هستش. people به این صورت باید عمیق تلفظ بشه. خب ادامه بدیم. Now building this awareness of how feelings are generated won't bring clarity or solutions to all painful emotions. Now حالا building this awareness of how feelings are generated یعنی ساختن این آگاهی که احساسات ما چطور تولید میشن، will not یا همون won't bring یعنی نخواهد آورد، مخفف will not میشه won't. won't bring یعنی نخواهد آورد clarity شفافیت or solutions راه حل ها to all painful emotions برای همه احساسات دردناکمون. یه بار دیگه جمله رو بخونیم. Now building this awareness of how feelings are generated won't bring clarity or solutions to all painful emotions. Clarity اینجا یک اسم هستش به معنی شفافیت. صفتش میشه clear، چیزی که واضح و شفاف و قابل درکه. Clarify در واقع فعلش هست به معنای توضیح دادن یه چیزی. وقتی سعی میکنیم یه چیزی رو واضح و قابل درک و شفاف بکنیم میگیم clarify داریم میکنیم. پس کلمه clarity اینجا داره به شفافیت و قابل درک بودن اشاره میکنه. خب ادامه بدیم. Some problems are more complex and may require professional help and that's okay. Some problems بعضی از مشکلات are more complex پیچیده تر هستن. کامپلکس یعنی پیچیده. از مور استفاده میکنیم که تبدیلش بکنیم به یک صفت تفضیلی، یعنی بگیم پیچیده تر. Some problems are more complex and may require. بعضی از مشکلات پیچیده تر هستن و ممکنه که احتیاج داشته باشن به professional help، کمک یک فردی که حرفه‌ای هستش. require یعنی نیاز داشتن. فعل may رو داریم که اون احتمال رو بهش اضافه میکنه. And that's okay. و این اوکیه. هیچ مشکلی نداره که از یک فرد متخصص کمک بگیریم. But if that's the case. ولی اگر مسئله هم اینجوری باشه، یعنی شما احتیاج به کمک گرفتن از یک فرد متخصص رو داشته باشین، increased awareness. increased اینجا یک صفته، یعنی بیشتر شده. increased awareness، آگاهی شما که بیشتر شده یا افزایش آگاهی شما، of your feelings در مورد احساساتتون، and their origins و اصل و ریشه اون احساسات، will still help you and your therapist هنوز هم به شما و تراپیستتون کمک میکنه، in the joint work of improving your low mood. joint work یعنی کار مشترک، team work. In the joint work of improving your low mood یعنی توی کار مشترک شما برای تقویت کردن و بهتر کردن حال بدتون. یه بار دیگه با هم بخونیم. But if that's the case, increased awareness of your feelings and their origins will still help you and your therapist in the joint work of improving your low mood. Remember that feelings aren't just in your head. یعنی یادتون باشه که احساسات فقط توی سرتون نیستن. Remember that. وقتی میخواییم به کسی یه چیزی رو یادآوری بکنیم به این شکل میتونیم بگیم Remember that و بعد از اون جمله کامل Remember that feelings aren't just in your head. یادتون باشه که احساسات فقط توی سرتون نیستن. They're in your body. توی بدنتون هستن. Your living conditions. توی شرایط زندگیتون هستن. Your past and your present. توی گذشته و حالتون هستن. And the influences you surround yourself with. و اون تأثیراتی که شما خودتون رو توسط اونها احاطه کردین. Surround یعنی احاطه کردن. Surround yourself with یعنی با اونها خودتون رو احاطه کردین. The more practiced you are at breaking down the factors interacting to create your emotions, the more easily you can see the changes that are within your power to make. یک ساختار مقایسه ای رو داریم. دوتا the more در ابتدای جملاتمون داریم. گفتیم توی این ساختار مقایسه ای هدف مقایسه دو چیز و در واقع گفتن دو چیز هستش که تاکیدمون روی دومی بیشتره. یعنی هرچی بیشتر این کارو بکنی اون کارم بیشتر میشه. یه همچین حالتی داره. The more practiced you are یعنی هر چقدر بیشتر شما تمرین کرده باشین at breaking down the factors روی تجزیه و تحلیل کردن عوامل ها interacting to create your emotions که با شما تعامل میکنن برای ساختن احساساتتون the more easily you can see the changes راحت تر هم میتونین تغییرات رو ببینین that are within your power to make تغییراتی که در واقع در حیطه قدرت شما هست ایجادشون. خب من سعی میکنم جملات رو کلمه به کلمه ترجمه بکنم که شما متوجه شباهت‌های ساختاری هم بشین. حالا یه بار دیگه بخونیم و یه ترجمه روون‌تر داشته باشیم. The more practiced you are at breaking down the factors interacting to create your emotions, the more easily you can see the changes that are within your power to make. یعنی هر چقدر بیشتر عواملی که مؤثر در ایجاد احساس هستن رو تجزیه و تحلیل بکنین، راحت‌تر هم میتونین اون تغییراتی که در حیطه تواناییتون هستش رو ببینین. خب حالا برگردیم به ابتدای صفحه و یک دور دیگه با سرعت خیلی آروم‌تر با هم دیگه بخونیم. Some of these questions are: What exactly are you thinking when your low mood surfaces? When do these thoughts start to surface? What other physical sensations did you experience? What did you do in the week leading up to the low mood? These are questions that you can ask yourself too. Emotional hindsight is a skill that can be built outside of the therapy context. Dr. Julie recommends keeping a journal that focuses on both positive and negative experiences and detailing the thoughts, emotions, physical sensations, and circumstances leading up to those experiences. Gradually, this will help you notice patterns over time. And the concrete factors that contributed to a certain mood. Let's say this practice of turning a bit more awareness onto your feelings helps you recognize an easily fixable source of low mood. You might notice that you regularly think, I'm such a loser. Right after scrolling through social media. This recognition gives you an actionable clue of how to get away from that feeling simply by deleting certain apps or unfollowing people who generate bad feelings of comparison. Now, building this awareness of how feelings are generated won't bring clarity or solutions to all painful emotions. Some problems are more complex and may require professional help, and that's okay. But if that's the case, increased awareness of your feelings and their origins will still help you and your therapist in the joint work of improving your low mood. Remember that feelings aren't just in your head. They're in your body, your living conditions, your past and your present, and the influences you surround yourself with. The more practiced you are at breaking down the factors interacting to create your emotions, the more easily you can see the changes that are within your power to make. خب این بود از قسمت سوم. امیدوارم که لذت برده باشین. در پایان میخواستم یه نکته رو بهتون بگم. سعی کنین با دیکشنری دوست بشین. یعنی دسترسیشو برای خودتون راحت بکنین. اگر با اپلیکیشن راحتین، اپلیکیشن نصب بکنین. اگر راحت هستین تحت وب دیکشنری داشته باشین که دو تا دیکشنری رو انتخاب بکنین. مثلا یه دونه انگلیسی به فارسی، یه دونه انگلیسی به انگلیسی، و اینا رو همیشه روی گوشیتون آدرسشون رو سیو بکنین. تا یه کلمه جدید دیدین سری برین توی دیکشنری اول تلفظش رو گوش بدین، بعد معنیاش رو بخونین، جملات مثال رو حتما بخونین که با کاربردش آشنا بشین و اینقدر از دیکشنری دور نباشین. خیلی وقتا توی دایرکت اینستاگرام یا همین توی تلگرام از من معنی کلمه میپرسین. خب من میتونم معنی رو سریع به شما بگم، ولی ترجیح میدم به جای اینکه به شما ماهی بدم، ماهیگیری یاد بدم. یعنی شما باید انقدر استفاده از دیکشنری براتون راحت و سریع باشه که دیگه اصلا نیازی به پرسیدن معنی کلمه نداشته باشین. این به شما خیلی خیلی کمک میکنه. همچنین هوش مصنوعی که من توی پیج اینستاگرامم معرفی کردم، اون هم به شما خیلی کمک میکنه. اگر یه کلمه رو رفتین توی دیکشنری خوندین، مثالهاش هم خوندین، ولی باز هم احتیاج به مثالهای بیشتر داشتین، خیلی راحت از هوش مصنوعی میتونین بخواین که چند تا مثال با اون کلمه، جملاتی که توی مثلا مکالمات روزمره استفاده میشن به شما بدن. الان ابزارهای در واقع تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و خیلی به شما میتونه کمک بکنه در راه زبان آموزی. پس ازشون استفاده بکنین و سعی بکنین خیلی متکی به دیگران نباشین. خود من اون زمانی که کلاس زبان میرفتم حتی به معلمم هم خیلی اعتماد نمیکردم. یعنی اگر یه کلمه‌ای به گوشم عجیب غریب میومد تلفظش، حتما میرفتم اونو چک میکردم. شما هم همین کارو بکنین. حتی به منم اعتماد نکنین. اگر یه وقت حس میکنین یه چیزی رو دارم اشتباه تلفظ میکنم، حتما خودتونم برین توی دیکشنری بزنین و تلفظش رو گوش بدین. این خیلی به شما کمک میکنه توی مسیر زبان آموزی. حتما کنجکاوانه برین جلو، هر چیزی رو چشم بسته قبول نکنین. یا مثلا توی پیج های اینستاگرامی من خیلی دیدم یه اصطلاحاتی گفته میشه که معنیشون واقعا اون چیزی نیست که دارن توضیح میدن. یعنی مثلا یک معنی منفی داره، اونا دارن توی جای مثبت استفاده میکنن. این موضوع رو هم خیلی مواظب باشین. یکی از مهمترین علتهایی که گفته میشه باید فیلم و سریال ببینین همینه که شما اصطلاحات، کلماتی که جاهای مختلف میشنوین توی فیلم میبینین که چجوری دارن ازش استفاده میکنن. خب این نکات رو دوست داشتم بهتون بگم. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و زیاد حرف نمیزنم. امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو داشته باشین و تا قسمت بعدی که روز چهارشنبه منتشر میشه، خدا نگهدار. Something pulled me back.